بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم در این روایتی که در ذیل آیه شریفه ففروا الی الله وارد شده، در سندش محمد ابن سنان از ابوالجاروده. آی در این پنجره را جسارت ببینید. راجع به ابوالجارود بحث کردیم و نتیجتاً اعتبار روایات ابوالجارود رو پذیرفتیم. راجع به محمد ابن سنان در جلسه گذشته ادله داله بر وثاقتش رو ذکر کردیم. یک ادله هم بر تضعیفش وجود داره. مثلا شیخ مفید در رساله ادلیه میگوید محمد ابن سنان و هو متعون فی لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه. همین شیخ مفید که قبلا گفتیم در ارشاد میگوید از خواص امام کاظم و از ثقات و اهل ورع هست، اما در رساله عددیه یه همچین تعبیری داره. و این خب ما یا باید بگیم این دوتا حرف با هم تعارض میکنن، هیچ کدوم رو نپذیریم، این یک، یا باید بگیم دوتا محمد ابن سنان بوده، اینم بسیار بعیده، یا باید بگیم که محمد ابن سنان در یه زمانی عنوان قاضی رو نداشته، این توصیقش و من اهل الورع و اینها مربوط به اون زمانی است که قلوف نداشته، اما این متعون فیهش مربوط به زمانی است که قلوف در محمد ابن سنان ظاهر شده. عرض میکنم که باز دلیل دیگه بر تضعیفش، نجاشی از ابن عقده نقل میکنه که ابن عقده میگوید رجل ضعیف جدا لا یعول علی ولا یلتفت الی ما تفرد به. خب این بیان برای ضعف نتیجهش این نیست که مطلقا ضعیفه، یعنی اگر ما باشیم و فقط همین عبارت، این معناش این است که در روایاتی که محمد ابن سنان متفرد به او هست ما نمیتونیم بگیریم عرض کنیم. کما این که مثلا مرحوم صدوق در مورد سکونی یه همچین حرفی داره. صدوق در مورد سکونی یه ما اخذ به روایات سکونی میکنیم در مواردی که سکونی تفرد او نداشته باشه. خب اینم پس مطلقا دلالت بر ضعفش نداره. چی؟
خودش که ضعیفه. خب اون روایتش اگر
نه، میگه اگه متفرد باشه دیگه بر ما اعتباری نداره. خب بله، اما اگر متفرد نشد، اگه متفرد نشد ما به عنوان روایت قابل قبول میپذیریم. حالا بخواید بگید محفوظ به اون قرائن روایت دیگه میشه. نه محفوظ به قرائن
میشه.
نه، خبر واحد محفوظ به قرائن اونجاست که مفید علم بشه. اونجایی که مثل مرحوم سید مرتضی و اینها میگن اگر خبر واحد محفوظ به قرائن شد قرائن قطعیه، اما اینجا نمیخوام میگن قرینه قطعیه. اگه یه روایتی رو غیر محمد ابن سنان نقل کرده برای یه روایتی دیگه، همین که این رو از تفرد بیرون بیاد، این در اعتبارش کفایت میکنه. حالا ببینی، باز عرض میکنم که نکات دیگری هم و وجوه دیگری هم در محلش ذکر شده که حالا ما نمیخوایم به همه اینها بپردازیم. شاید مثلا مهمترین وجهش اونیست که از فضل ابن شازان نقل شده، میگه لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. و باز فضل ابن شازان در بعضی از کتبش میگه انهو من الکذابین المشهورین، یا ان من الکذابین المشهورین ابن سنان و لیس به عبدالله، یعنی مرادم محمد ابن سنانه. با توجه به این نکته که اشکالی که در مورد محمد ابن سنان هست قلوفه، و با توجه به این که اون چرا که اینها میگن الان طبق مبانی محکم بزرگان علمای امامیه از قلوف به حساب نمیان. ببینید یه وقتی زمانی بوده که اگر یه راوی معتقد بوده به این که امام معصوم علم غیب داره، این رو قلوف حساب میکردن. اگر در بالاترین درجه تقوا و ورع بود اصلا دیگه قبول نمیکردن، حتی تردش میکردن. باز نقل میکنن که در همین قمیین در قرن سوم و چهارم و پنجم قلات رو از این شهر بیرون میکردن. حالا اونایی که اونا میگفتن قلات، اینا چه عقایدی داشتن؟ یه عقیدشون این بوده که امام علیه السلام علم غیب داره، یه عقیدشون این بوده که امام علیه السلام معصوم من جمیع الجهاته. خب حالا خود این البته یه بحث خیلی مفصلی داره که در جای خودش باید مطرح بشه. خب حالا اگر یه فقیهی الان میگه اون چرا که اون آقایونی که تضعیف کردن یک راوی را و به عنوان قلوف مطرح میکردن، این قلوف نیست و واقعیت هم داره. ما همین روزا بحث علم غیب امام علیه السلام رو در همین دهه محرم در این مجمع وارث الانبیا که مربوط به عتبه حسینیه علیه السلام هست بحث کردیم ما یه مقداری در چند جلسه. بله، یک علم غیب مختص به خداست. خود ائمه علیهم السلام از خودشون نفی کردن، گفتن که دو جور علم داریم، یک علم مستأثر یا مستأثر و او فقط مختص به خدای تبارک و تعالی است، اما یه علم غیر مستأثر هم داریم، علم مستفاد. و اساسا ما به یه نکته رسیدیم، حالا نشد تفحص کنم ببینم در این کتاب‌های کلامی این رو تا چه اندازه‌ای بهش پرداختن. علم غیب که در قرآن میگوید که انما الغیب لله، علم غیب فقط برای خداست، یعنی علمی که هیچ واسطه نداره، علمی که معلم نداره، این میشه علم غیب. و این در بعضی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هم هست. اما وقت نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که غیر از خدای تبارک و تعالی هر کسی هر علمی داره به اذن الله، اصلا دیگه علم غیب نیست. چون علم غیب اونیست که خود عالم ذاتن من دون معلمین به او برسه، این فقط مختص خدای تبارک و تعالی است. حالا این علم غیب مسلم در پیامبرم نیست، چون پیامبرم خدای تبارک و تعالی معلم او هست، در احدی نیست، در ملائکه نیست، در هیچ موجودی نیست، فقط در ذات خداست. این یه علم دیگه هم داریم، اونم غیر از خدا احدی نمیدانه، علم به این که قیامت چه زمانی واقع میشه، اینم فقط خدا میدونه. یسالونک عن الساعه قل علمها عند ربی، یا هم مضمونش اینه، از ساعت و قیامت سوال میکنن، بگو من نمیدونم، این علمش مختص به خداست. و همونجا عرض کردیم در مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، همین تشبیه شده به اینکه زمان ظهورم مثل زمان قیامت و زمان ساعته. حتی خود حضرت هم نمیدانند زمان ظهور چه زمانیه. یه مطلبی رو همین روزها پخش کرده بودن از یکی از روحانیون که ایشون گفته بود که چند بار قرار بوده ظهور واقع بشه اما به خاطر کارهای ما تأخیر افتاده. خب این خبر رو شما از کجا داری؟ خود حضرت نمیدونه چه زمانی ظهوره، حتی اگر فردا وقت ظهور باشه حضرت نمیدونه. برای اینکه زمان ظهور تشبیه شده در روایات معتبر به زمان خود ساعت و قیامت، علمش عند الله. یه سری علمای اینطوری از مختص خدای تبارک و تعالی است، اما ما معتقدیم که ائمه معصومین علیهم السلام اون چرا که بشر عادی نمیداند اونا میدونن. و حتی در یه روایتی هست که خدای تبارک و تعالی چطور ما را حجت بر شما قرار بده اما یخفی عنا اخبار السما، این تعابیر درش وجود داره. این که تو روایات هست ما علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن داریم، اینا یعنی در غیر از اون مورد استثنایی که هست بقیه موارد رو معتقدیم ائمه علم دارن.
این همون میشه غیب در مقابل شروع دیگه.
بله، حالا اون چه که از مردم، حالا عرض کردیم یه علم غیب اصطلاحی داریم یه علم غیب لغوی داریم. علم غیب اصطلاحی اون نیست که معلم نخواد، این یک. حالا علم غیبی که اون چه که از نوع مردم غایبه اما برای ائمه علیهم السلام این امکانش هست. حالا روایات اذا شاءوا علموا، اذا شاءوا علموا، این چجور قابل توجیه و تفسیر هست؟ گرچه بله علمو غلطه، علمو هر وقت اراده بکنن تعلیم داده میشن، ولذا تو بعضش علمه داره، نه مشهور باید خود. عرض میکنم که ازا شاو علمو یا علمه، ازا ارادل امام علمه، تعلیم داده میشه. این روایات ولو سندش مشکل داره، مرحوم مجلسی سندش هم خراب میکنه، اما قابل جمع با بقیه روایات هست که ما در جای خودش این رو بحث کردیم. علایقه میخوام این رو عرض بکنم، اگر اشکال و وجه تضعیف محمد ابن سنان اعتقاد او به یک چنین موارد این چنینیه که این در نزد بعضیا عنوان قلوب رو داشته، این نمیتونه به عنوان قلوب باشه، و مجموعاً ما وقتی قرائن وساقت، قرائن ضعف رو در کنار هم قرار میدیم، مجموعاً قرائن وساقت محمد بن سنان عرض میکنم که رجحان داره. خب ولی نکته ای که وجود داره این است که بعضیا گفتن خود محمد بن سنان ضعیفه اما ما به روایاتش اعتماد میکنیم، یعنی خب اونایی که محمد بن سنان رو قبول دارن یا ترجیح میدن وثاقتش رو، خب این طبعا باید به روایاتش عمل بکنن. اما برخی هم قائلن به این که ولو محمد بن سنان تضعیف شده و ضعیفه اما ما به روایاتش عمل میکنیم. عرض میکنم که شیخ در کتاب الفهرست، باز ببینید این نکته رو، شیخ در کتاب الفهرست میگه جمیع روایاتی که محمد بن سنان نقل کرده خالیس از تخلیط و قلوب. تخلیط در اصطلاح رجالی یعنی این، حالا گاهی اوقات بعضی ها تعبیر میکنن برای اینکه اگر کسی برای امام مقام فوق بشری را قائل باشه، این قائل به تخلیطه. بنابراین خب گفتن، شهادت دادن، گفتن آقا روایاتی که نقل کرده خالی از تخلیط و غلوه و ما این روایاتش رو عرض میکنیم که میپذیریم. حالا عبارات اینجا یه مقدار بحث داره. مثلا عرض میشود که بعضی ها گفتن ما جمیع روایاتش رو میپذیریم الا اونی که درش تخلیط و غلوه. یعنی دو تا نظر وجود داره. عبارت شیخ رو هم در الفهرست دو جور معنا کردن. یه جوری که شیخ داره شهادت به تمام روایاتش خالی از تخلیط و غلوه، یک جور دیگه نه، گفته ما روایاتی که خالی از تخلیط و خالی از غلوه ما بهش عمل میکنیم. علایالن اگر خودش هم ضعفی درش وجود داشته باشه، این عرض بکنم که مجموعا روایاتش، حالا ولی اون روایتی که خالی از تخلیط باشه، الان این روایتی که ما اینجا داریم میخونیم، این روایتی است که ففر رو الالله، نه بحث امامه نه بحث قلوه. میگه فر رو ای حجو الالله، فر رو همه حج داره معنا میکنه، این دیگه بحث قلوه و تخلیط درش نیست. و این واقعا خودش یک مطلب خوبیه. حالا لااقل ما چرا یه راوی که هزار تا روایت بیشتر در کتب داره ما بیمی رو کنار بگذاریم؟ اگر حالا این مبنای رجالی که بگیم آقا شما به خاطر قلوف تضعیف کردید و اون چه که شما میپندارید قلوفه، به نظر ما قلوف نیست، حالا اگر کسی این رو هم بگذاره کنار، میگیم خواه محمد ابن سنان این همه روایات در احکام داره، ربطی به مسئله قلوب و تخلیط هم نداره. از جمله همین روایتی که الان ما در محلش داریم بحث میکنیم، لذا باید این روایت رو قبول بکنیم. باشه، اونش هم در همونجا جواب دادن وجاده بودنش رو. خود وجاده بودن مضر به اعتبار نیست. عرض کردم که شما تشریف نداشتید، عرض کردم یک احتمال است که دو تا محمد بن سنانه. خب متأخر تو کتب رجال نیامده، فقط مجرد احتماله. ما هیچ شاهد دیگه برای اینکه دو تا محمد بن سنان داشته باشیم، مگر بگیم آقا همین رو شاهد قرار بدیم. اگر یه بار بگیم آقا یک کسی از اصحاب امام کاظم و از خواص امام کاظمه، باز همین رو بگیم از خواص امام هادی هم قرار بدیم، این نمیشه. و خود این صاحب میشه که ما بگیم دو تا محمد ابن سنانه، اونا که خیلی خوب، حالا ممکنه اونی که گفته از اصحاب امام هادی، اون درست هم امام جواد، امام جوادی خیلی دو ببینید، ما روایاتی از امام جواد در توصیف خود محمد بن سنان داریم. امکان این که امام کاظم و امام هشتم و امام جواد رو درک کرده باشه وجود داره، و اینو تصریح کردن به این که سه تا امام رو درک کرده. خب اگر امام کاظم، چرا از ابوالجارود، آخرای ابوالجارود رو درک کرده؟ میدونم ابوالجارود هم در زمان امام باقر بوده، هم در زمان ابوالجارود در زمان ما تا امام صادق، تا 7 سال که قیام زید بود باز معتقد به امام صادق و اثنی عشری بود، بعد زیدی شد، بعد از اینکه زیدی شد باز یک زمان طولانی بوده. چرا؟ نه زمانش هم طولانی بوده. امکان اینکه این محمد بن سنان او درک کرده باشه وجود داره. این اشکال ببین متوفای خود محمد بن سنان متوفای 220 ابل جارو 150 است. میتونه درک بکنه 70 سال؟ چرا
بعد از 150 تاریخش معلومه؟ گفتن بعد از 150 فوت
کرد. بله ببینید خود محمد بن سلام متوفای 220 ابل جارو هم بعد از 150 فوت شده. خب عرض میکنم که این نتیجه این بحث سندی در مورد این روایت، حالا عمدتا من رو این خواستم تکیه کنم که در ذهن شریفتون باشه، این نیاییم یه راوی به خاطر رمیه به قلوف ببوسیمش بذاریمش کنار، بگیم خب آقا اقلا روایاتی که ربطی به قلوف نداره، مثل همین روایاتی که الان ففر رو الالله بانه حجو الالله، این رو دیگه ما از اعتبار ساقط نکنیم.
جلد هفته
بله به خاطر این بحث قلوفه. بله همینطور، نه نسبت به حافظ، نسبت به خیلی ها مسئله وجود داره. خب عرض میکنم که ما بحثمون در استدلال به آیات قرآن بر وجوب حجه. گفتیم این فر رو الالله به حسب ظاهر خودش دلالت بر وجوب حج نداره، اما با این روایتی که الان از محمد بن سنان ان ابل جارود ان از امام باقر علیه السلام که فررو را به معنای حجو معنا کردن و ما سند روایت رو تصحیح کردیم، این معتبر میشه. اون وقت ببینید اینجا بعضی از آقایون گفتن خب آقا پس در حقیقت این استدلال به حدیث شد نه استدلال به روایت به آیات. این مطلب درست نیست. یه وقتی است که خود امام علیه السلام میفرماد الحج واجبون، خب این وجوب حج به انشاء خود امام علیه السلامه، اما یه وقتی است که امام میاد آیه رو معنا میکنه، یعنی اگر ما یه روایتی رو در تفسیر یک آیه آمدیم ذکر کردیم باز اینجا استدلال به آیه میشه، منتها استدلال به آیه به کمک روایت. این روایت در حقیقت آمده کشف و سطر عن الآیه کرده، بخواد بگه آقا حواستون باشه این فروه در اینجا به معنای حجوه و آیه رو داره برای ما تفسیر میکنه، پس اینم میشود استدلال به آیه قرآن بر وجوب حج. خب تا اینجا استدلال ما به آیات قرآن، ما به 4 آیه استدلال کردیم، استدلال به این 4 آیه عرض میشود بحثش تمام شد. دلیل دوم برای وجوب حج سنت متواتره قطعیه است، یعنی حالا فرضنا هیچ آیه از آیات قرآن دلالت بر وجوب حج نداره، یک سنت قطعیه متواتره داریم ما، یعنی شما وقتی روایاتی که در باب وجوب حج وارد شده اون وقت ببینید این روایات باز دو دستن، یه دست روایاتی که تفسیر برای آیات، باز این روایات استدلالش برمیگره به استدلال به آیات، اما یه دست روایات داریم اصلا کاری به آیه قرآن نداره، مثلا خود پیامبر یا خود امام اصلا از امام سجاد علیه السلام وارد شده حجو و اعتمرو تصحو عبدانکم، این روایت به صورت مستقل لازم وجود داره. اون وقت شما ببینید آقا اون عناوینی که صاحب وسائل در کتاب الحج در جلد 11 وسائل شیعه ایشون آورده، اگر این عناوین رو ببینید دیگه اصلا مسئله متوافر بودن وجوب حج یه امر روشنی میشه. ببینید حالا این عناوین چند تا من یادداشت کردم، یک سری روایات اصلا به دلالت مطابقی میگه الحج واجبون مفروضون، یا به صیغه امر مثل همین روایت عرض میشود که باب اول روایت هفتم از جلد 11 وسائل حجو و اعتمرو تصح و ابدانکم و تتفعو ارزاقکم. دو، یه سری روایات داریم که میگوید حج بر اهل جده، اینو نباید جده بخونیم، کما اینکه یه وقتی من یه جایی بودم در یه مجلسی یه آقای در خود مکه هم بودیم، سوالش این بود که چرا بر اهل جده هر سال حج واجبه، و میگو آیا اینا هر سال هم میان یا نمیان. گفتیم کی همچین نظری داده؟ گفت روایات داریم که حج در هر سال بر اهل جده واجبه. گفتیم اون جده نیست تو روایات، اون جده است. تو روایات میگه که حج بر کسی که من اهل جده، اهل جده نه اهل القنا، آدمی که متموله. روایات داره اگر کسی خیلی پول داره اینطور نیست که بگیم که فقط در عمر یه بار برش واجبه، هر سال برش واجبه باید حج رو انجام بده. خب اینم یک سری روایات. باب دو، حدیث یک، صفحه 16، مسائل جلد 11 از موسی بن جعفر علیه السلام، ان الله عز و جل فرض الحج على اهل الجده في كل عام. خب سه روایاتی که میگه در عمر مرتن واحده واجبه. باب سوم از همین جلد 11، حدیث دوم صفحه 19، فضل بن شازان از امام هشتم نقل میکنه، انما امروا بحجة واحدة لا اکثر من ذلك، شما امر شدید به یک بار حج در عمرتون اما بیشتر نه. چرا؟ لان الله وضع الفرائض على ادنى القوة. به تعلیلی حضرت میارن امام هشتم علیه السلام که خدای تبارک و تعالی فرائض رو روی اون قدرت خیلی پایین وضع فرموده. چهارم، روایاتی داریم دلالت بر عدم جواز تعطیل کعبه از حج. باب چهارم صفحه 20. پنج، روایاتی که میگه امام یا والی، هم تعبیر به امام درش هست هم تعبیر به والی، میگه اگر دید بیت خالیه امام مسلمین یا والی باید از بیت المال پول بده به یک عده‌ای رو اعزام به حج بکنه. باب پنجم صفحه 23. باز عنوانی داریم روایاتی که دلالت بر وجوب فوریت داره. باب ششم صفحه 25. و در این باب این روایات هم آمده که من صوف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودی او نصرانی، یا اگر کسی امسال و سال آینده بکنه، تصویف بکنه در حج تا مرد، خدا روز قیامت رو مسلمان محشور نمی کنه. خب ببینید، خوب دقت کنید، اینم خودش یک کیفیت اجتهادی داره. میگه ما از مجموع این روایات ما به نحو تواتر معنوی استفاده می کنیم که الحج واجبون قطعا، حج وجود داره. حالا برای فقیه گاهی اوقات توجه به این عناوین لازمه. ببینید یه وقتی تضاهم به وجود بیاد بین حج و بین یک واجب دیگری به نام جهاد مثلا، کدوم یکیش مقدمه؟ وقتی فقیه بر این عناوین وارده در این روایات تسلط داشته باشه، در مقام تضاهم بین حج و بین جهاد، بین حج یا یک تکلیف دیگر، میتونه بگه که آه کدامش اهمیت داره. لذا با توجه به این عناوین به خوبی روشن است که سنت قطعیه دلالت بر وجوب حج داره. تا اینجا چند تا دلیل شد؟ دو تا، قرآن، سنت. عرض میکنم که مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه بعد از قرآن و سنت میگوید و اجماعا من المسلمین، یک اجماع خیلی عجیب و غریبی وجود داره. نمیگه اجماع علمای امامیه، نمیگه اجماع علمای عامه و خاصه، یه من المسلمین، یک اتفاقی که کمتر هم اتفاق شاید بیفته، همه مسلمین اتفاق دارن برای وجوب حج. اون وقت ببینید دیگه چیزی که اجماع مسلمینه نمیشه بیمیم که آقا این حاضر اجماع مدرکی یا لا یعتبر. اولا در اجماعات مدرکی مبنای ما برخلاف مشهور معاصرین، مبنای ما این است که اجماع مدرکی هم حجیت داره، ولی ما باید از کنیم رو قول اونایی که میگن اجماع مدرکی حجیت نداره، اجماع علما که علما ممکن است در این اجماعشون به این آیات و روایات کرده باشن، استدلال کرده باشن، اما جمیع المسلمین که نمیان استدلال به آیات و روایات بکنن. این نکته خیلی نکته ظریف و دقیقیه. هر جا من میخوام اینو عرض بکنم، هر جا دیدی که اجماعی اجماع من المسلمینه، اونجا بگید دیگه پس اینجا مسئله مدرکی بودن معنا نداره. مدرک برای علما مطرحه، علما در استدلالاتشون میرن آیه روایت هست یا نه، ممکنه اجماعشون میشه مدرکی. اما وقتی میگیم اجماع مسلمینه، یعنی لولا این آیه در قرآن، لولا این روایات، همه مسلمان ها میگن آقا حج واجبه، این دیگه موان مدرکی بودن رو پیدا نمی کنه. حالا همینجا ممکنه بگیم آقا، یعنی این نتیجه رو هم میخواییم بگیریم، جایی که یک مسئله ای اجماع من المسلمین شد، اینجا دیگه اصلا نیازی و صحیح نیست که فقیه بیاد به سیره متشرعه تمسک بکنه. این خودش سوالی است که ما الان داریم مطرح میکنیم، جایی هم ندیدم این رو. حالا اگر یه جایی یه مسئله اجماع من المسلمینه، آیا اینجا میتونیم ما باز بگیم آقا سیره متشرع؟ خب در سیره متشرع اتصال سیره به زمان معصوم معتبره، باید این سیره از زمان ما همینطور بریم به زمان گذشته متصل باشه به ائمه علیهم السلام. آیا با وجود اجماع من المسلمین اصلا دیگه فقیه مجالی براش هست که بیاد به سیره متشرعه بخواد تمسک بکنه؟ این به نظر من وجهی برش نیست. چو صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی ما میگیم اجماع مسلمینه دیگه از یعنی از متشرعه و غیر متشرعه همش. خب
مراد اجماع مسلمین اجماع صدره،
همه من از صدر الان فی جمیع الازمنه،
این سیر متشرع هم داخلش میشه. اگر داخلش مرادتون اجماع مسلمین بعد از صدر من اسلامه،
من از صدر الان دارم از
خودش میره داخل
نه. نه 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 الان بگیم من از صدر الان بیما تمام مسلمون ها از تمام فرقه ها از شیعه و سنی و عرض میکنم که همه فرقه های مسلمان، حالا 72 فرقه 72 فرقه از مسلمین حج و واجب میگه.
این در مرامنظر هم خود نبی مکرم،
این که دیگه مرامنظر نمیخواد، دیگه این نمیخواد مرامنظر، چنین چیزی برای ما قطع به حکم الهی پیدا میکنه. یعنی اصلا میخوام این عرض کنم آیون، شما در اجماع مستنه میگید کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه، در این اجماع من المسلمین یقین به حکم الهی ما پیدا میکنیم. آه حکم الهی اینه،
سیر متشرع فرق
خیلی، نه چطور فرق میکنه؟
باید به اسلام باشه، هیچ تفاوتی با سیر متشرع نداره به اون معنا. اما اگر بعد صدر اسلام باشه باز همون بحث سیر متشرع که
باید میگیم من از صدر الالعام جمیع المسلمین من جمیع الفرق از شیعه و غیر شیعه گرفته حج و واجب میدونن. این اتصالش به چی لازمه؟ این ما از این اجماع، از چنین اجماع، مثل این که میگم آقا اجماع داریم خوردن مال غیر حرامه، فرض کنید حالا هیچ دلیل خاصی نداشته باشید، حتی بالاتر عرض کنم بهتون در بحث این که میگن آیا خودکشی حرامه یا نه، خب یه وقتی هست که بین آیه ولا تلقو بعیدی کملت تحلکت هم از سوی میکنین، یه وقت میگیم نه این آیه اصلا ربطی به این قضیه نداره، میگیم آقا مد دلیل بر این که خودکشی حرامه. به نظر من یکی از ادلش اجماع من المسلمین و غیر المسلمینه، یعنی همه بشر، هر کسی بهش بگه آقا این کار درسته یا نه میگه درست نیست.
لا تقتلوا انفسکم، این که پیامبر فرمود اینو انجام دادن، این که دیگه اجماع ملل مسلمین نیست، که پیامبر فرمود حج کنید، خب اینا هم حج کردن، این اجماع ملل مسلمین نیست که
چرا؟
یه سیره اومده بعد از اون فرمایش نبی مکرم اسلام همه انجام دادن، یکی دیگه اسمش نمیشه اجماع مسلمین گذاشت.
میدونم حالا اگر این که پیامبر فرموده حج انجام بدین، روایاتی که درش خط چه کرد سندش سند سندش عرض کردم، عرض کردم لولا القرآن و لولا الروایات، آیا یک چنین اتفاقی از اون زمان الى زمان ناهازا هست یا نیست؟
طرز ریاضی که نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم ببینیم چی داریم فتوا میدیم دیگه. ما شما وقتی میفرمایید که اجماع مسلمین یعنی یه دلیل جدا،
بله
یه دلیل جدا نیست، نبی مکرم اسلام فرمود شما حج کنید،
ما عرض میکنیم که اگر فرض کنیم چنین چیزی نداریم، آیا این مسلمون ها چنین اجماعی دارن یا ندارن؟ خیلی حالا نه فرض ریاضی نیست، فرض واقعیه فرض خیلی عرفیه واقع، یه تخیل محض نیست، لذا این اجماع مسلمین هست. حالا صاحب جواهر بعد میگو این اجماع مسلمین رو هم عجیبه، سید هم در عربه داره، هم صاحب جواهر داره. حالا شما ببینید که چند نفر این تعبیر به اجماع من المسلمین داره. بعد دلیل دیگر میگه که بل عرض شد ضرورتا من الدین، اجماعا من المسلمین بل ضرورتا من الدین، که حالا فردا راجع به این عنوان ضرورت بحث میکنیم.
شما یه فرنگی خود قرآن به عالم الغیب و شهادت غیب رو در مقابل شهادت قرار میذاره، عالم الغیب طلای و غیب علاقه این اعداد من ارتضا و رسول